به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. صدها معترض در استانبول علیه دولت ترکیه تظاهرات کردند. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند. و دولت آمریکا به سرمایه‌گذاران غربی هشدار داد که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها نفر از معترضان در استانبول به حملات انتحاری روز شنبه ترکیه پس از سر دادن شعارهای علیه دولت به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بودند، حزب عدالت و توسعه را مسئول رواج خشونت در ترکیه دانستند. پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشکاور مانع از ادامه این راهپیمایی شد. در دو حمله انتحاری روز شنبه در تجمع صلح و دموکراسی در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن آنکارا دست کم 95 تن کشته و بیش از 200 نفر دیگر مجروح شدند. این تظاهرات قرار بود در اعتراض به دور تازه خشونت بین نیروهای دولتی و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK انجام شود. در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه یک زن باردار فلسطینی و دختر بچه 3 ساله‌اش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنابر اعلام ارتش اسرائیل این حمله که بامداد یک شنبه صورت گرفت دو تأسیسات ساخت اسلحه متعلق به گروه حماس را هدف قرار داد. در همین حال صدها تن از معترضان اسرائیلی با تجمع مقابل محل سکونت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواستار استعفای او شدند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان به ادامه خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان اعتراض کردند و شعار می‌دادند که خشونت راه حل نیست. در همین حال سخنگوی پلیس اسرائیل خبر داد که 2 فلسطینی پس از مجروح کردن 4 اسرائیلی با چاقو به ضرب گلوله پلیس اسرائیل کشته شدند. منابع دیپلماتیک میگویند واشنگتن به دولت‌های جهان و بانک‌های آمریکایی خاطرنشان کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همچنان پابرجاست. به گزارش رویترز مخاطب هشدار دولت آمریکا شرکت‌های غربی است تا پیش از اجرای توافق هسته‌ای از جانب ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی و دیگر حوزه‌های اقتصادی ایران عجله به خرج ندهند. در همین حال سیروس ناصری عضو سابق تیم مذاکره کننده اتمی ایران در گفتگو با ایسنا میزان خسارت تحریم ها به ایران را 100 تا 150 میلیون دلار در روز اعلام کرده و گفته است که به دلیل بررسی توافق اتمی وین در مجلس و تأخیر در اجرای آن تا کنون به گفته او حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل شده است. عفو بین الملل با اعتراض به شیوه برخورد با آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی در ایران، آن را مصداق شکنجه دانست. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای روز شنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافت شده در ماه مرداد از این زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده است. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین الملل به رادیو فردا گفت عفو بین الملل انجام تست بکارت و بارداری روی این زندانی را تحقیرآمیز و مصداق شکنجه و خشونت علیه زنان دانسته است. خرداد ماه سال جاری شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آتنا فرقدانی کاریکاتوریست و فعال مدنی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه در حین بازجویی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته باز از میان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقمند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده. اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در همامیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که میرسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروز ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن به ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 و اندی سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بطریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرتی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. در نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و خجادی که خاورمیانه حکومت می‌کردند دسته‌بندی می‌شده، بخش‌های شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن 4 قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده، ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستن در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستن که آغاز سالهای نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان، تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داریم، که تاریخ نویسانه که با افکار نشنلیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با عزید و دیگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه اندیشه های نشنالیزم که عمدتاً حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقیب غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخش از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخش های از او بخش از امپراتوری بوده و بعدا در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت می کرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت‌های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت‌های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و این ترتیب ما در دوره نادر افشار می‌بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار میشه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر میکنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتند و در ایران بودند و افغانستان در او وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده می شد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستند بعد از مرگ نادر افشار و فروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانوادی دورانی ها و از او به بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت‌های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50000 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازن و بخش دیگه ای هستن که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینن و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای طرفکشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمد شاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود، و حکومتایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتن. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیا مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائلسازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شده اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آبهای خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان ریاست حائل ترقی بشه و یه حالت نیمه استعماری یا شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت‌هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل منطقه هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت‌های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اوایل سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره، که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاست‌های حکام ملی و محلی از یک طرف، ولی در این حال سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود و روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد. و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر می‌کنه که اگه خواستیم بعدا راجع بهش صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروفه به دوره هفتالی ها که حدود قرن 5 بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن، به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارده منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی‌ها ایران جزء افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت‌ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی می‌کنیم. یعنی فکر می‌کنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان یا تاجیک‌ها، مثلا اون موقع میشه گفت این در جزء از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جزء ایران بوده، یا غزنوی‌ها چون در غزنه بودن یعنی جزء افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت‌ها مرکزیت‌های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضی‌ها میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانش‌ها بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت‌ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر این نقطه نظر رو ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخوانده می شده، یا فرض می کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانی که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنند، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنند. یعنی وقتی که افغانستان را میخواستند به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنند، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش‌های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت‌های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از اوروز است که یعنی مرکزیت یک حکمروایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکمروایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده، به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی‌ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک ها بودن، ترک هایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جز از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود، که بخش های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضاخانی را شنیدم، ولی دیدگاهشون که زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی‌ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکا شده، که در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چی. آقای طرفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا؟ و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهتهایی داشت؟
باید یک جمله بگم، و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مقفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویر ایشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزء کشور به نام ایرانی افغانستان، بنابراین ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با درزه گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان هم که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 هم که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد. این درش تردیدی نیست. ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات رو اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کم. آقای تفرشی، آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر میکنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف توچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. همونجور که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از این حرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935، بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جایی پایتختی هستش، بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه، حداقل بخش وسط تا شرقش، بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بلخ حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام هم وجود که گفتم در دوره هفتالیا، بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن یه صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم، هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا، که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در توس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تاثیر فرهنگیه که مسئله‌ای که مرکزیت نداره. این تاثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی ربط بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره، و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم این قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگ.
متن و فایل صوتی کامل این بحث و مناظره حاوی سه پرسش دیگر درباره پیش زمینه استقلال افغانستان به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.